هفته بعد از ظهر، این صدای رادیو فرداست. درود بر شما شنونده گرامی، جان خاکسل هستم. یک ساعت با شما در مجله خبری شامگاهی رادیو فردا در این روز چهارشنبه 9 آذر ماه سال 1390 خورشیدی برابر با آخرین روز 30 ماه نوامبر سال 2011 میلادی. در ادامه برنامه مجموعی از خبر، گزارش و گفتگو تقدیم شما خواهد شد درباره مهمترین رویدادهای ایران و جهان که طبیعتاً به تنش در روابط جمهوری اسلامی ایران و بریتانیا نیز می‌پردازیم. اما نخست اجازه بدید از مهمترین خبرها تا این ساعت آگاه شویم از همکارم هانا کاویانی. هانا شامگاه خوش.
با سلام. ویلیام هیگ وزیر خارجه بریتانیا روز چهارشنبه در پارلمان این کشور گفت تمامی دیپلمات‌های ایرانی حاضر در بریتانیا باید ظرف 48 ساعت این کشور را ترک کنند. وزیر خارجه بریتانیا همچنین گفت دستور داده سفارت ایران در لندن فوراً بسته شود. گیدو وستوله وزیر خارجه آلمان به سفیر این کشور در ایران دستور داده تهران را ترک و به کشورش بازگردد. این اقدام در پیان صورت می‌گیرد که آلمان حمله روز سه‌شنبه به سفارت بریتانیا در تهران را غیر قابل قبول خواند. به گزارش شپیگل آنلاین، وزارت خارجه آلمان همچنین روز سه‌شنبه سفیر ایران در برلین را در همین ارتباط احضار کرد. نروژ میگوید در پی حمله به سفارت بریتانیا در تهران سفارت خود در ایران را تعطیل کرده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، هیلد استاینفلد سخنگوی وزارت خارجه نروژ روز چهارشنبه با تایید بسته شدن سفارت نروژ در تهران گفت در حال ارزیابی اوضاع هستند. در پی مسدود شدن بخشی از راه آهن جنوب ایران، حرکت همه قطارهای مسافری در این محور لغو شد. خبرگزاری مهر گزارش داده قطارهای مسافری مسیر تهران خرمشهر و بالعکس در روز چهارشنبه لغو شدند. صبح چهارشنبه تعدادی واگن باری در محدوده راهن لرستان، حد فاصل ایستگاه‌های سپیددشت و چمسنگر از خط خارج و موجب مسدود شدن محور جنوب شدند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران با صدور حکمی معاون اول خود محمد رضا رحیمی را به عنوان رئیس هیئت امنای بنیاد سعدی منصوب کرد. محمد رضا رحیمی اولین رئیس بنیاد تازه تأسیس سعدی خواهد بود. آقای رحیمی پیش از این که از سوی غلامحسین محسنی اژه‌ای دادستان کل ایران به طور رسمی به فساد مالی و اداری متهم شده و پرونده وی در مراجع قضایی در حال بررسی است. دولت ترکیه روز چهارشنبه اعلام کرد تمامی معاملات اعتباری مالی با حکومت سوریه را متوقف کرده است. بنابر گزارش رویترز، دولت ترکیه همچنین تصمیم گرفته دارایی‌های حکومت سوریه در خاک خود را نیز مسدود و همکاری تجاری با بانک‌های سوریه را متوقف کند. حزب آزادی و عدالت شاخه سیاسی اخوان المسلمین مصر اعلام کرده 40% آرا را در مرحله اول انتخابات پارلمانی مصر کسب کرده است. بنابر گزارش خبرگزاری رویترز، حزب آزادی و عدالت مدعی شده نامزدهای این حزب در فهرست نامزدهای حزبی و نیز در بین فهرست نامزدهای مستقل پیشتاز هستند. دو سوم اعضای پارلمان مصر از بین نامزدهای وابسته به احزاب و یک سوم دیگر از بین نامزدهای مستقل انتخاب می شوند. صدها هزار تن از کارکنان بخش‌های عمومی و دولتی بریتانیا روز چهارشنبه در اعتراض به سیاست‌های اقتصادی دولت این کشور دست از کار کشیدند. بنابر گزارش اسوسییتد پرس، کارکنان فرودگاه‌ها و بیمارستان‌ها و معلمان از جمله اعتصاب کنندگان هستند. محور اصلی این اعتصاب اعتراض به برنامه دولت برای ایجاد تغییر در صندوق‌های بازنشستگی است. مذاکرات طولانی نمایندگان دولت و اتحادیه‌های کارگری برای حل اختلافات موجود در مورد صندوق‌های بازنشستگی حدود دو هفته پیش بدون نتیجه پایان یافت.
متشکرم هانا کاویانی، تازه‌ترین خبرها را به آگاهی من رساند و در مجله شامگاهی رادیو فردا. پس از حمله به سفارت بریتانیا در تهران، لندن سفارت خود در ایران را تعطیل کرد. سفرای جمهوری اسلامی در کشورهای اروپایی نیز احضار شدند. گزارش‌ها و گفتگوهایی در همین زمینه می‌شنوید. وزرای امور خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا روز پنجشنبه فردا در نشست خود در بروکسل تصمیم‌های تازه‌ای در مورد ایران اتخاذ می‌کنند. با یک کارشناس گفتگو می‌کنیم.
هدف کشورهای اروپایی و همپیمانان اونها من جمله کانادا و ژاپن و کره جنوبی تحریم نفت ایران نیست، بلکه محروم کردن دولت ایران از دریا.
صدای کارشناس رو با کمی تأخیر شنیدیم، اما مطالب بیشتری هم برای شما تدارک دیده این که در ادامه مجله شامگاهی با شما درباره این مطالب نیز سخن خواهیم گفت. از جمله مجله اقتصادی رادیو فردا را میشنوید. این هفته کاری از آرش حسن نیا. سپاسگزاریم که به رادیو فردا گوش میکنید و به این رادیو اعتماد دارید. همونطور که در خبرها شنیدید، به دنبال حمله روز سه‌شنبه به سفارت بریتانیا در تهران، در چند ساعت گذشته کشورهای اروپایی واکنش‌های تندی به این اقدام نشان دادند. بریتانیا سفارت خود در تهران را بسته است و به دیپلمات‌ها و کارکنان سفارت جمهوری اسلامی در لندن دستور داده است این کشور را ترک کنند. ویلیام هگ وزیر خارجه بریتانیا امروز در پارلمان آن کشور از احضار سفرای جمهوری اسلامی در کشورهای اروپایی خبر داد. Across Europe, Iranian ambassadors have been summoned to receive strong protests. آلمان هم به سفیر خود در تهران دستور داده است برای رایزنی به برلین بیاید. گزارشی را می‌شنوید از همکارم جمشید زند.
ساعتی پیش دولت بریتانیا به تمامی دیپلمات‌ها و کارکنان سفارت ایران در لندن دستور داد ظرف 48 ساعت خاک آن کشور را ترک کنند. در 24 ساعت گذشته بیشتر دیپلمات‌ها و کارکنان سفارت بریتانیا در تهران هم ایران را ترک کردند. روز چهارشنبه دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا در پارلمان آن کشور گفت نگرانی عمده ما امنیت کارکنان سفارت است و پس از آن در واکنش به این رفتار به گفته او وحشت انگیز اقدامات بسیار شدید علیه جمهوری اسلامی را بررسی خواهیم کرد. ساعاتی پس از حمله روز سه‌شنبه آقای کامرون کوتاهی دولت ایران در محافظت از سفارتخانه و کارمندان آن را شرم‌آور خوانده و گفته بود ما دولت ایران را مسئول چنین واقعی می‌دانیم. 15 عضو شورای امنیت سازمان ملل هم به اتفاق آرا این اقدام را محکوم کرده و از جمهوری اسلامی خواستند از دیپلمات‌ها محافظت کند. حوزه فیلیپ کابرال رئیس دوره‌ای شورای امنیت و نماینده پرتغال در سازمان ملل گفته است که اعضای این شورا حمله به سفارت بریتانیا در تهران را که به ورود به ساختمان دیپلماتیک و کنسولی و به آسیب‌های جدی منجر شد به شدیدترین وجه محکوم می‌کند. Condemned in the strongest terms the attacks against United Kingdom's embassy in Tehran, Iran, which resulted in intrusions into the diplomatic and consular. بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل نیز این حمله را خشم‌آور و تکان‌دهنده خوانده است. او با استقبال از بیانیه شورای امنیت از مقامات جمهوری اسلامی خواسته است درباره این حادثه تحقیق کرده و از تکرار چنین وقایعی جلوگیری کنند. کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم با صدور بیانیه نگرانی عمیق خود را از حمله به سفارت بریتانیا ابراز کرده و از تهران خواسته است هرچه سریعتر تعهدات بین المللی خود را در محافظت از جان دیپلمات‌ها و سفارتخانه‌ها اجرا کند. رهبران و کشورهای مختلف جهان نیز در نخستین ساعت‌های پس از حمله واکنش‌های شدیدی به اقدام گروهی که با آنان دانشجویان بسیجی گفته می‌شود نشان دادند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا گفت
محافظت از مکان‌های دیپلماتیک وظیفه اونهاست. این جزء مقررات اصلی و پایه‌ای روابط بین‌الملل که همه کشورها باید رعایت کنند. ورود آشوبگران به داخل سفارت و با آتش کشیدن نشونه ای از این که دولت ایران تعهدات بین‌المللیش رو جدی نمیگیره. ما عمیقا نسبت به چنین وضعی نگرانیم و انتظار داریم خیلی زود شاهد حرکتی قاطع باشیم.
روز چهارشنبه سخنگوی دولت فرانسه به نقل از نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری آن کشور ضمن محکوم نمودن این حمله گفت که این اقدام بر تصمیم اتحادیه اروپا برای اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران سهه می‌گذارد. پکن و مسکو، دو متحد ایران و از اعضای دائمی شورای امنیت نیز حمله روز سه‌شنبه را محکوم کرده‌اند. سخنگوی وزارت خارجه چین در یک کنفرانس خبری خواهان تضمین امنیت کادر دیپلماتیک کشورها در ایران شد.
دوست دارم خاطر نشان کنم که چین از امنیت و اطمینان خاطر نهادها و کارمندان دیپلماتیک حمایت می کند و معتقد است که امنیت آنها باید تضمین شود. این اتفاق نه با قوانین بین المللی سازگاری دارد و نه با معیارهای روابط بین الملل.
آلمان نیز سفیر ایران در برلین را به وزارت خارجه آن کشور احضار کرده است. گیدو وسترولِ وزیر خارجه آلمان گفته است که حمله روز سه‌شنبه خساراتی به یک مدرسه آلمانی زبان در نزدیکی سفارت بریتانیا وارد کرده است. نروژ هم روز سه‌شنبه و ساعاتی پس از حمله سفارت خود در تهران را تعطیل کرد.
همکارم جمشید زند به واکنش‌های بین‌المللی به حمله به سفارت بریتانیا در تهران اشاره داشت. تاکنون استرالیا، اتریش، کانادا و شماره دیگری از کشورهای جهان نیز حمله به سفارت بریتانیا در تهران را محکوم کردند. اما اجازه بدید به واکنش‌هایی که در ایران روی داده در رابطه با حمله به سفارت بریتانیا در تهران بپردازیم. چند ساعت تجمع و حمله به سفارت بریتانیا در تهران واکنش‌های مختلفی رو در ایران برانگیخته است. وزارت خارجه جمهوری اسلامی این حمله را محکوم کرده است، اما برادران لاریجانی، رؤسای قوه مقننه و قضایی آن را نتیجه طبیعی عملکرد دولت بریتانیا دانستند. در اینجا این سوال پیش میاد، حمله کنندگان پس از مصوبه مجلس مبنی بر کاهش رابطه با بریتانیا به دنبال چه هدفی بودند و نیروهای انتظامی واکنش متناسبی با این حمله از خودشون نشون دادند یا نه؟ همکارم وحید پوراستاد در گزارشی تلاش میکنه به این سوالها پاسخ بده.
از ظهر سه‌شنبه کم کم جمعیت معترض جلو سفارت بریتانیا تجمع کردند. شعارهای تند علیه دولت بریتانیا و امریکا و اسرائیل بیشتر شد، همراه با نوحه مداحان. تعدادی از جمعیت معترض پس از مدتی از دیوارهای سفارت بریتانیا بالا می روند و بعد از لحظاتی درب ساختمان شکسته می شود و تعدادی از جمعیت معترض وارد ساختمان سفارت می شوند. آنان پرچم این کشور را پایین کشیدند و آتش زدند و شیشه تعدادی از پنجره ها را شکستند. نیروی انتظامی در زمان بالا رفتن از دیوارها و شکستن درهای ساختمان سفارت توسط معترضین واکنش چندانی از خود نشان نمیداد و در زمان یورش معترضین به داخل سفارت نتوانست مقاومت چندانی بکند. مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، بر این اعتقاد است که چون نیروهای معترض مقابل سفارت بریتانیا از نیروهای بسیج بودند، نیروی انتظامی برای واکنش اولیه سردرگم بود.
نیروی بسیج بر اساس اصلاحاتی که آقای خامنه‌ای انجام داد رسما وابسته به نیروی زمینی سپاه پاسدارانه. فرمانده بسیج دانشجویی در صف اول کسانی است که حمله کردند و وارد محوطه سفارت انگلستان شدند و پرچم رو پایین کشیدند، آتش زدند و عکس این فرمانده هم توسط سایت الف منتشر شده. در این شرایط به نظر میرسه که نیروی انتظامی در دقایق و ساعات اولیه واقعا سردرگم بود و نمیدونست باید برخورد بکنه یا نکنه. اما بعدها که مشخص شد هم آقای خامنه‌ای مخالفت داره با این اقدام و هم دولت مشخصا وزارت خارجه و شورای عالی امنیت ملی مخالف این اقدام هست، نیروی انتظامی وارد برخوردهای جدی شد. فرمانده نیروی انتظامی آقای احمدی مقدم با شخص سفیر بریتانیا دیدار کرد، از اونها دلجویی کرد.
همزمان با محکومیت حمله به سفارت بریتانیا از سوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، نیروی انتظامی هم با قدرت بیشتری وارد ماجرا شد. حسین ساجدی‌نیا، فرمانده انتظامی تهران بزرگ:
چیزی نزدیک به 300-400 نفر تجمع کردن و چند نفری هم وارد سفارت انگلیس شدن و به هر حال ورود پیدا کردن به اون مجموعه. سریعاً ما با پلیس دیپلماتیک هماهنگ لازم رو به عمل آوردیم، تعدادی از این افراد رو همکاران ما دستگیر کردن.
چند روز پیش مجلس شورای اسلامی رأی به کاهش روابط با دولت بریتانیا داده بود. علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در حمایت از این کاهش روابط گفته بود:
انگلیس از حق مسلم ما در دستیابی به توانمندی صلح‌آمیز فناوری هسته‌ای با همه توان جلوگیری می‌کرد. در صدور قطعنامه‌های متعدد انگلیس سردمدار بود. جناب آقای دکتر صالحی وزیر محترم امور خارجه، سفیر انگلیس رو از کشور بیرون کنید.
زهره الهیان دیگر عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس نیز در این جلسه دولت بریتانیا را متهم به انقلاب مخملی در ایران کرد.
دولت انگلیس در جریان انتخابات 88 با طراحی یک فتنه علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران براندازی رو در قالب انقلاب مخملی در دستور کار خود قرار داد.
اما بعد از تصویب مجلس مبنی بر کاهش روابط با بریتانیا، هدف معترضین در حمله به سفارت بریتانیا چه بود؟ مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار سیاسی:
به نظر میرسه بسیج دانشجویی و نیروی بسیج نسخه‌ای و مشابهی از ماجرای حمله به سفارت آمریکا و تسخیر سفارت آمریکا رو مد نظر قرار داشت. به این سبب که رسما سپاه پاسداران و خبرگزاری اون که خبرگزاری فارس باشه و نیروی مقاومت بسیج وارد میدون شد، سفارت انگلستان رو رسما تسخیر کرد، به بخشای از ساختمان اداری وارد شد، پرچم سفارت انگلستان رو پاره کرد و 6 نفر رو در باغ اورهک، 6 تبعه بریتانیا و در واقع مسئولین سفارت انگلستان در تهران رو به گروگان گرفت برای ساعتی. اینها امید داشتن ظاهرا با حمایت آقای خامنه ای ماجرای شبیه ماجرای حمله به سفارت آمریکا رو کلید بزنن، که ظاهرا با مخالفت دولت و مخالفت آقای خامنه ای مجبور به عقب نشینی شدن. و از اون لحظه است که میبینید وزارت خارجه در واقع بیانیه عذرخواهی صادر کرد، نیروی انتظامی تقریبا قلقم کرد نیروهای بسیجی رو، و من فکر میکنم ماحصل اون یک رسوایی جدید بود برای جمهوری اسلامی، مخصوصا با توجه به بیانیه که شورای امنیت سازمان ملل صادر کرد.
پس از این حمله روز چهارشنبه علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی گفت: مجلس شورای اسلامی دعوت به آرامش و نظم و اجرای قانون دارد، اما در این حال او تأکید کرد خشم معترضین به دلیل چندین دهه ظلم انگلیس به ملت ایران بود. در کنار این واکنش، صادق لاریجانی برادر دیگر علی لاریجانی که رئیس قوه قضاییه است، با حمایت از مصوبه کاهش روابط با بریتانیا از واکنش معترضین هم به طور تلویحی حمایت کرد.
هر کشوری هم که بخواد با کشور عزیز و مقتدر ما برخورد موهنانه داشته باشه، حتما پاسخش همین پاسخ محکم هست.
در حالی که محمود احمدی نژاد نسبت به این مسئله همچنان در سکوت به سر میبرد، اما واکنش های رؤسای قوای مقننه و قضاییه و محکوم نکردن صریح حمله به سفارت بریتانیا از سوی آنان در حالی صورت میگیرد که وزارت امور خارجه در اولین واکنش رسمی به این ماجرا این حمله را رفتارهای غیر قابل قبول معدودی از معترضین یاد کرده و از بابت آن ابراز تأسف کرده بود.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
سپاسگزاریم که همراه ما هستید. دوستان، به نظر شما حمله به سفارت بریتانیا در تهران میتونه که چه تأثیری بر روابط سیاسی ایران با دیگر کشورها داشته باشه؟ اصولا نظر شما درباره این حمله چیست؟ شما میتونید که با پیامگیر ما تماس بگیرید و نظرتون رو ضبط کنید. 2042-02-21-12-41-13. و اما وزیران خارجه اتحادیه اروپا روز پنجشنبه فردا در نشست خود در بروکسل درباره این مسائل ایران به بحث و گفتگو میپردازند. انتظار می رود تصمیمات تازه‌ای در مورد ایران اتخاذ کنند. نشست وزرای خارجه اتحادیه اروپا در حالی برگزار می شود که به دنبال حمله به سفارت بریتانیا در تهران، خروج دیپلمات‌های بریتانیایی از تهران و دستور بریتانیا برای تعطیلی سفارتش در جمهوری اسلامی، مناسبات تهران لندن را به طور کلی به سوی قطع کامل پیش برده است. همکارم بکتاش خمسکور در گفتگو با رضا تقی‌زاده، کارشناس روابط بین الملل و استاد علوم سیاسی در گلاسکوی اسکاتلند، دیدگاه او را درباره واکنش اتحادیه اروپا به تحولات اخیر در ایران جویا شده است. به پاسخ رضا تقی‌زاده گوش میکنیم.
بنابر پیشنهاد فرانسه قرار بود در جلسه وزرای خارجه جامعه اروپا مسئله تحریم بانک مرکزی ایران، بلوکه کردن دارایی‌های اون و کاهش خرید نفت خام از ایران مورد بررسی قرار بگیره. حالا علاوه بر مسائل مورد پیشنهاد نخست رئیس جمهور فرانسه، موضوع اتفاقاتی که در تهران افتاده مورد بحث قرار خواهد گرفت. به نظر میرسه که جامعه اروپا نمیخواد به طور کامل مناسبات سیاسیشو با تهران قطع بکنه، ولی به هر حال اقدامی که در تهران صورت گرفته منجر به کاهش سطح مناسبات خارجی ایران با اعضای جامعه اروپا خواهد شد و در وضعیت فعلی با وجود داشتن مشکلات اقتصادی جامعه اروپا آماده قطع مناسبات نفتی با ایران هم میشه، چنان که از مدتی قبل کشورهای فرانسه و ایتالیا به خصوص فشارهاشون رو به کمپانی‌های نفتیشون برای کاهش خرید نفت از ایران افزایش دادن.
آقای تقی‌زاده، در نشست روز پنجشنبه وزیران خارجه اتحادیه اروپا در بروکسل به دنبال اونچه که در تهران اتفاق افتاده، یعنی حمله به سفارت بریتانیا و پیشتر موضع‌گیری فرانسه که خواسته بود نفت ایران تحریم بشه، آیا تصور میکنید در نشست فردا در بروکسل اتحادیه اروپا این مسئله ممنوعیت خرید نفت ایران رو به اجرا بگذاره، تصویب کنه؟
اگر به صورت رسمی اتفاق بیفته ممکن است که یک شوک تازه به بازارهای نفتی وارد بکنه، ولی هدف کشورهای اروپایی و همپیمانان اونها من جمله کانادا و ژاپن و کره جنوبی تحریم نفت ایران نیست، بلکه محروم کردن دولت ایران از دریافت بهای فروش نفته. به این علت بانک مرکزی ایران هدف قرار گرفته. بنابراین انتظار میره اگر تصمیم قطعی و یک پارچه قرار است در مورد ایران گرفته بشه، بیشتر این تحریم ها شامل بانک مرکزی خواهد بود. به این ترتیب شوکی به بازار نفت وارد نمیشه، ولی در عمل فروش نفت خام ایران کاهش پیدا میکنه و درآمدهای نفتی ایران با مشکلات بیشتری دریافتش روبرو خواهد شد. اون چیزی است که هدف اولیه کشورهای جامعه اروپا است، ولی به تدریج ممکن است به صورت داوطلبانه بعضی از کشورهای اروپایی هم مبادرت به کاهش تعداد دیپلمات‌ها و کادر دیپلماتیک خودشون در تهران بگیرن.
صدای رضا تقی‌زاده رو میشنیدید در گفتگو با همکارم بکتاش خمسه‌پور. دوستان، از شما پرسیدیم نظرتون درباره حمله به سفارت بریتانیا در تهران چیست و از شما خواهش کردیم که نظرتون رو روی پیامگیر رادیو فردا ضبط کنید. 2042-02-21-12-41-13 نظرهاتون رو همچنین میتونید که در صفحه فیسبوک رادیو فردا با دیگران به اشتراک بگذارید. مثلا نیما کاربر وبسایت رادیو فردا در صفحه فیسبوک ما نوشته اینها فکر کردن جهان در سال 1358 متوقف شده و باز هم میتونن بریزن و جاری رو تسخیر کنن و اسمشو بذارن انقلاب. نه، دیگه رسانه‌های جهانی این اجازه رو نمیدن، چون مردم به اندازه کافی با آنها دسترسی دارند. و بیتا در فیسبوک ما نوشته اینها همش سیاه بازیه و رنگ کردن مردم، هیچ اتفاقی نمیفتین. این دست های پشت پرده خدا میدونه چه نقشه ای واسه مردم بیچاره کشیدن. و آرش در فیسبوک ما نوشته اینها وضعیت رو دوباره قرمز میکنن، این سیاست جمهوری اسلامیه، تا دشمن وجود نداشته باشه تضمینی برای بقای نظام وجود نداره. در اینجا میکروفون رادیو فردا در اختیار شما شنونده گرامی قرار میگیره تا نظرهای شما رو بشنویم.
اینا آقا دانشجو نیستن که به جای حمله کنن، اگه دانشجو بودن که همچی کاری نمی‌کردن. اینا به اسم مردمه، اینا همه از خودشونن، همه از خودشونن. ممنون، خداحافظ. حمید هستم از ناین.
حمله به این سفارت ها مخصوصا سفارت انگلیس در تهران به دستور مستقیم بهوری صورت میگیره و این دانشجوها و اینها رو که گفتن اینا همه درست نیست و همیشه اینها به دستور مستقیم رهبری ایران صورت میگیره.
اشغال سفارت بریتانیا در تهران نقض آشکار قوانین بین‌المللی است و این باعث شرم‌آوری جمهوری اسلامی. اینها دانشجو نبودند. دانشجویان ما ندا بود، کیانوش بود و هزاران دانشجوی دیگه که به خیابان اومدن چرا که با این نوع رفتار کرد مخالف بودند و حالا هم زندان به سر می‌برند.
دیدگاه تعدادی از شنوندگان رادیو فردا را شنیدید. شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا را یک بار دیگر تکرار میکنم: 2042-02-21-12-41-13 و یا 41-14. آیت الله علی محمد دستنیب از اعضای شورای نگهبان در نامی شدید اللحن به دیگر اعضای این شورا نوشته است: برای نجات جمهوری اسلامی راهی نمانده جز تن دادن به قانون اساسی و آزاد کردن تمام زندانیان سیاسی. همکارم الهه روانشاد و چکیده ای از تازه ترین نامه این روحانی.
آیت الله علی محمد دستغیب، مرجع تقلید 77 ساله، به تازگی در نامه‌ای به همتایانش در شورای نگهبان نوشته است: نقل از متن نامه: تمام گرفتاری جمهوری اسلامی ایران از ناحیه تخلف شورای نگهبان از وظیفه اصلی خود می باشد. اگر فقهای شورای نگهبان فقیه می باشند، تقلید بر آنها حرام است و باید بر حسب قرآن و سنت سخن بگویند و ابتدا در برابر خداوند و بعد در برابر مردم مسئول هستند. آیت الله دستغیب در این نامه به مشکلات پدید آمده پس از انتخابات 88 نیز اشاره کرده و با انتقاد از نحوه گزینش نامزدهای انتخاباتی و جبر مردم به انتخاب شخصی از جمله آمده است: آنگاه که مردم معترض به نتیجه انتخابات سوال کردند که رأی ما کجاست، این سوال چه اشکال شرعی و عرفی و قانونی دارد که در عوض رسیدگی صحیح آن همه عقبات داشته باشد. آیت الله دستغیب در ادامه اشاره دارد به آنکه شورای نگهبان مانع از حضور نمایندگان نامزدها بر سر صندوقها و حین شمارش آرا شد، اما در عوض به تخلفاتی چون نرسیدن تعرفه کافی به مراکز اخذ رأی، با وجود حضور صفوف طولانی مردم منتظر و عدم انتقال صندوقهای رأی به محل اصلیشان، نوشته است که مسئولان عجول و غافل از قانون با تکیه بر نیروی سپاه این جرأت را به خود دادند که مراحل قانونی را نگذرانده نتیجه انتخابات را اعلام کنند. در ادامه این نامه آمده است: فقهای شورای نگهبان مأمور به اجراء دقیق قانون هستند و نه اینکه ناقض آن باشند. اگر شورای نگهبان به وظیفه اصلی خود عمل می کرد و افراد صالح را تایید می نمود و تشخیص انتخاب را به مردم واگذار می کرد، مردم نگرانی نداشتند. آیت الله دستغیب اشاره‌ای دارد به اینکه اگر مردم اطمینان پیدا می‌کردند که شورای نگهبان واقعاً بی‌طرف و امانتدار است، این همه مشکلات پیش نمی‌آمد. سوالات مطرح شده در نامه آیت الله دستغیب بسیارند. از جمله دیگر پرسش‌ها این است: نقل از متن. چرا باید جواب مردم را با خشونت و سرکوب داد؟ چرا جواب مردم با زندان کردن و تبعید و خارج کردن دانشجویان و روحانیون و اتهامات بی‌مدرک و خلاف شرع داده می‌شود؟ این کارها با کدام یک از اصول قانون اساسی و با کدام حکم از احکام شرع مبین اسلام سازگار است؟ آیا گفتار خلاف نظر شخص خلاف شرع و خلاف قانون است؟ سوالهای دیگری هم هست، از جمله اینکه چرا در مورد حمله کنندگان به کوی دانشگاه و واقعه کهریزک و بیت مراجع رسیدگی نمی شود؟ آیت الله دستغیب در نامه به شورای نگهبان که خود نیز از جمله اعضای آن است می نویسد: از چه می ترسیم؟ کمی فکر شود، همیشه این گونه نیست. مردم مسلمان و مؤمن دارای اعتقادات صحیح می باشند. نمی شود با مردم برخلاف شرع و عرف و قانون رفتار کرد. در بخشی دیگر به مسئله زندان ها نیز اشاره شده است و آمده است که هیچ کس پاسخگو نیست. آیت الله دستغیب می پرسد: در کجای دنیا چنین است که فرد یا افرادی به جرم حق‌گویی به زندان و حصر بیفتند و از تمامی امکانات محروم شوند، مگر در کشورهایی که در آنها از دین و خدا و پیامبر و ائمه اطهار خبری نیست؟ آیت الله دستغیب در پایان نامه آورده است: در هر صورت ما در مقابل خدا مسئول هستیم و باید جوابگو باشیم. برای مردم محترم ایران اسلامی جواب دهید که راه صحیح شما چیست؟ آیا با قرآن و سنت مطابقت دارد؟ بیدار شوید که بسیار برای جامعه نافع است، انشاءالله.
رادیو فردا گوش میکنید.
سپاسگزاریم که به رادیو فردا گوش میکنید. در اینجا همکارم هانا کاویانی و مروری بر چند خبر.
با سلام مجدد. ویلیام هیگ وزیر خارجه بریتانیا روز چهارشنبه در پارلمان این کشور گفت تمامی دیپلمات‌های ایرانی حاضر در بریتانیا باید ظرف 48 ساعت این کشور را ترک کنند. وزیر خارجه بریتانیا همچنین گفت دستور داده سفارت ایران در لندن فوراً بسته شود. علی لاریجانی حمله به سفارت بریتانیا در تهران را نمادی از فضای افکار عمومی ملت ایران در برابر دولت بریتانیا دانست. علی لاریجانی گفت رفتار خصمانه بریتانیا علیه ایران از گذشته وجود داشته و هنوز هم ادامه دارد. گیدو وستوله وزیر خارجه آلمان به سفیر این کشور در ایران دستور داده تهران را ترک و به کشورش بازگردد. این اقدام در پی آن صورت می‌گیرد که آلمان حمله روز سه‌شنبه به سفارت بریتانیا در تهران را غیر قابل قبول خواند. نروژ می‌گوید در پی حمله به سفارت بریتانیا در تهران سفارت خود در ایران را تعطیل کرده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، هیلد استاینفلد سخنگوی وزارت خارجه نروژ روز چهارشنبه با تایید بسته شدن سفارت این کشور در تهران گفت ما در حال ارزیابی اوضاع هستیم. وزارت خارجه چین حمله به سفارت بریتانیا در تهران را برخلاف قوانین بین المللی و غیر قابل قبول دانست. بنابر گزارش رویترز، هونگ لی سخنگوی وزارت خارجه چین گفت از نظر پکن امنیت و شئونات دیپلمات‌ها و محل خدمت آنها باید حفظ شود. در پی مسدود شدن بخشی از راه آهن جنوب ایران حرکت همه قطارهای مسافری در این محور لغو شده است. صبح چهارشنبه تعدادی واگن باری در محدوده راه آهن لرستان حد فاصله ایستگاه‌های سپیددشت و چمسنگر از خط خارج و موجب مسدودی محور جنوب شدند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران با صدور حکمی معاون اول خود محمد رضا رحیمی را به عنوان اولین رئیس هیئت امنای بنیاد سعدی منصوب کرد. آقای رحیمی پیش از این از سوی غلام حسین محسنی اژه‌ای دادستان کل ایران به طور رسمی به فساد مالی و اداری متهم شده و پرونده وی در مراجع قضایی در حال بررسی است. دولت ترکیه روز چهارشنبه اعلام کرد تمامی معاملات اعتباری مالی با حکومت سوریه را متوقف کرده است. بنابر گزارش رویترز، دولت ترکیه همچنین تصمیم گرفته دارایی‌های حکومت سوریه در خاک خود را نیز مسدود و همکاری تجاری با بانک‌های سوریه را متوقف کند. حزب آزادی و عدالت شاخه سیاسی اخوان المسلمین اعلام کرد 40% آرا را در مرحله اول انتخابات پارلمانی مصر کسب کرده است. بنابر گزارش رویترز، حزب آزادی و عدالت مدعی شده نامزدهای این حزب در فهرست نامزدهای حزبی و نیز در بین فهرست نامزدهای مستقل پیشتاز هستند. دو سوم اعضای پارلمان مصر از بین نامزدهای وابسته به احزاب و یک سوم دیگر از بین نامزدهای مستقل انتخاب می شوند. مرحله نخست انتخابات پارلمانی مصر روزهای دوشنبه و سه‌شنبه و در 9 استان این کشور برگزار شد. نتایج رسمی این انتخابات هنوز اعلام نشده است. و خبر آخر این که صدها هزار تن از کارکنان بخش‌های عمومی و دولتی بریتانیا روز چهارشنبه در اعتراض به سیاست‌های اقتصادی دولت این کشور دست از کار کشیدند.
متشکرم همکارم هانا کاویانی، خلاصه یه چند خبر رو با آگاهی شما رسوند و نوبت میرسه به آرش حسنیا و مجله اقتصادی رادیو فردا. من ژان خاکزاد به اتفاق هانا کاویانی با شما خداحافظی میکنم تا مجله شبانگاهی در ساعت 22. این شما و این مجله اقتصادی رادیو فردا با آرش حسنیا.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام، به مجله اقتصادی رادیو فردا خوش آمدید. من آرش حسنیا میزبان شما هستم در این مجله اقتصادی. در این مجله به چهارراه استانبول و پیاده‌روهای خیابان فردوسی سری میزنیم، همراه با وعده‌های رئیس کل بانک مرکزی. بالاخره سرنوشت دلار و سکه چه شد؟ بحران از این سوی اقیانوس تا آن سوی اقیانوس. اقتصادهای جهانی همچنان ناامید از یافتن ساحل نجات هستند. شاید جمعه سیاه این بار نجات بخش شود. اما پیش از همه اینها صفحه خبری مجله اقتصادی این هفته رادیو فردا را باز می‌کنیم و مروری خواهیم داشت به اخباری که این هفته در صفحه اقتصادی رسانه‌ها منتشر شدند.
آنطور که عباس معمار نژاد رئیس کل گمرک ایران می‌گوید، میزان صادرات غیر نفتی ایران با احتساب میانات گازی و محصولات پتروشیمی در 8 ماه امسال به رقم 27 میلیارد و 460 میلیون دلار رسیده است. بر اساس گزارش رئیس کل گمرک، میزان واردات در همین مدت 39 میلیارد و 700 میلیون دلار بود. امارات متحده عربی با به ثبت رساندن صادرات در حدود 13 میلیارد دلار به ایران نخستین مبدا وارداتی ایران بود. پس از امارات، چین، کره جنوبی، آلمان و ترکیه در مقام‌های بعدی ایستادند. بیشترین کالای صادراتی ایران نیز به چین، امارات، عراق و هند حمل شده است. بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری در تابستان امسال به 11.1% رسید که در مقایسه با نرخ بیکاری در بهار امسال کاهشی 1.2 نشان می‌دهد. در این گزارش تصریح شده که استان فارس بیشترین نرخ بیکاری و استان خراسان جنوبی کمترین نرخ بیکاری در تابستان امسال را به نام خود ثبت کردند. با رسیدن قیمت هر کیلو گوجه فرنگی به 3000 تومان، مجید خلیلی خوشنود، معاون وزیر جهاد کشاورزی به خبرگزاری ایسنا گفته تا یک هفته دیگر گوجه فرنگی های تولید جنوب کشور وارد بازار می شوند و قیمت ها متعادل خواهد شد. و بالاخره آنکه بر اساس قانون دولت موظف است تا 15 آذر ماه هر سال لایحه بودجه را به مجلس ارائه کند. با توجه به تعطیلات هفته آینده، تنها فرصت دولت برای ارائه لایحه بودجه به مجلس یک شنبه آینده 13 آذر ماه است.
در هفته‌های گذشته، اقتصاد ایران با تشدید فشارهای تحریم کشورهای اروپایی و آمریکا روبرو شده که کار را برای فعالان اقتصادی دشوارتر کرده است. ضمن آنکه دستیابی به اهداف برنامه‌های توسعه‌ای و چشم‌انداز توسعه نیز اگر نگوییم محال، اما بسیار دور از دسترس شدند. اروپایی‌ها می‌گویند از خیر نفت ایران می‌گذرند و یک به یک تمام کشورهای اروپایی به جمع تحریم کنندگان بانک مرکزی می‌پیوندند. البته رستم قاسمی وزیر نفت دولت دهم میگوید از بابت فروش نرفتن و بیخریدار ماندن نفت ایران نگرانی ندارد، چرا که تنها 18% از نفت تولیدی ایران به اتحادیه اروپا صادر میشود.
ما الان به اندازه کافی مشتری داریم، یعنی الان ما نفتمون رو برای 4 ماه پیش فروش کردیم، اصلا مشکل فروش، مشکل خریدار نداریم.
حتی اگه اروپا تن.
حمله تعدادی از دانشجویان بسیجی به سفارت انگلیس در تهران از یک سو و ابلاغ قانون کاهش سطح روابط ایران انگلیس و واکنش دیگر کشورهای اروپایی به این ماجرا از سوی دیگر نیز میتواند مزید بر علت شود که اقتصاد ایران روزگار سختری پیش رو داشته باشد. هرچند که عباس معمار نژاد رئیس کل گمرک ایران در تلویزیون جمهوری اسلامی به استناد آمار و ارقام رابطه تجاری ایران انگلیس این اطمینان را داد که کاهش روابط دو کشور آنقدرها هم مهم نیست.
از 2 میلیارد دلار حدوداً در سال 87 به حدود 117 میلیون دلار در 8 ماهه 1390 رسیده و سهمش هم حدود 0.3% از کل واردات کشوره. من فکر می‌کنم اگر کل واردات ما از انگلستان قطع بشه یا کل صادرات ما به انگلستان هم قطع بشه، قطعاً هیچ گونه تأثیری تو کار نخواهد.
کمی آنسوتر از خیابان فردوسی محل سفارت انگلیس در تهران که در یکی دو روز گذشته شاهد اتفاقات عجیب و غریبی بود، همچنان جنب و جوشی روزانه برقرار است. جنب و جوشی از جنس دیگر در بازار ارز و سکه. بازار ارز و سکه ایران همچنان در رویارویی با برنامه ریزان اقتصادی است. محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی دوشنبه گذشته پس از هفته‌ها ترکتازی دلار در بازار آزاد ارز دیگر تاب و تحمل از دست داد و در جمع خبرنگاران چنین گفت:
میگم شمشا رو آزاد بکنم بریزن تو بازار و هر میزنم سکه قاسم بهشون بدم. 70-80 هزار تومن حبابی است که جهانی بالا نرفته ولی در بازارهای ما بالا رفته. شما قطعا امروز تا فردا خواهید دید حتما 70-80 تومنی که میگم قیمت سکه از نظر عرضه بانک مرکزی پایین میاد. این یکی دو سه روزه داریم یه دستورالعملی برنامه‌ای رو می‌ریزیم که اصلا هر کسی هر چقدر ارز خواست بیاد ما بریزیم تو حسابش. منتها اینو برای واردات به کار بگیره، برای همینطوری برای ذخیره سازی خودش نکنه.
زمانی که این سخنان قاطع رئیس کل بانک مرکزی بر صدر اخبار رسانه‌ها می‌نشست، قیمت هر قطعه سکه بهار آزادی طرح قدیم 635 هزار تومان، قیمت هر دلار آمریکا 1332 تومان و قیمت هر قطعه سکه بهار آزادی طرح جدید 605 هزار تومان بود. روز سه‌شنبه در فردای روزی که بهمنی وعده و هشدار می‌داد که قیمت سکه بهار آزادی تا 80 هزار تومان کاهش می‌یابد، تلویزیون دولتی نیز به یاری رئیس کل آمد تا فضا را به نفع محقق شدن وعده محمود بهمنی شکل دهد.
ادامه کاهش قیمت ارز و سکه در بازار. سکه تمام بهار آزادی دو روزه 52 هزار تومان ارزان شد.
اما واقعیت بازار روز سه‌شنبه چیز دیگری بود. قیمت‌ها کاهش یافت، اما نه 50 هزار تومانی که گزارش‌های رسانه‌های دولتی بود و نه 80 هزار تومان کاهشی که رئیس کل بانک مرکزی وعده می‌داد. بر اساس گزارش فعالان بازار، قیمت هر قطعه سکه بهار آزادی طرح قدیم پس از هشدار رئیس کل در حدود 17 هزار تومان کاهش یافت. این کاهش برای هر قطعه سکه بهار آزادی طرح جدید کمتر از 6 هزار تومان بود. دلار هم از زمان انتشار سخنان محمود بهمنی تا فردای آن روز فقط 16 تومان کاهش را به ثبت رساند. اما این کاهش قیمت‌ها چقدر می‌تواند دامنه دار باشد؟ ماها قبل از بحران اخیر قیمت‌ها در بازار سکه و ارز نیز محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی هشدارهای مشابه داشت.
ارز کنترلش، طلا کنترلش دست دولته و زمانی که ما این پیشبینی رو، من یه بار خدمت شما عرض کرده بودم که ما دو سال نیم سه سال پیش این پیشبینی رو میکردیم یه روزی بخواهن ما رو در مورد طلا و ارز دوچار چالش بکنن. یه بارم عرض کردم چند صد تن طلایی که گرفتیم، ما مصرف طلامون در کشور به طور متوسط 30-35 تنه. ما 15 سال ما الان طلامون ذخیره داریم که بخوایم اگر یه چنین چالشی رو به وجود آوردن بیارن پاسخ بدیم. و در مورد ارز، ذخایر ارزی ما خوشبختانه ذخایر ارزی ما بسیار قویه. ما مشکل ذخیره نداریم. مشکل ما بحث تحریم نقل و انتقال پولیه. یه مقدار نگرانی هم از اینکه ارز نداشته باشیم، نتونیم کنترل بکنیم. اینجا دولت از نظر منابع ارزی به گونه ایست که به راحتی میتونه کنترل بازار رو داشته باشه.
قیمت‌ها یک بار پس از این هشدارها که شنیدید کوتاه زمانی کاهش یافت، اما بازار سکه و ارز کمی بعدتر بی تفاوت به هشدارهای مسئولان اقتصادی کار خود و واکنش خود را ادامه داد. فریدون خاوند، استاد اقتصاد دانشگاه رنه دکارت پاریس، در این باره چنین میگوید.
در داخل کشور با توجه به یک سلسله عوامل اقتصادی از جمله تداوم رکود، افزایش تورم، پایین بودن سود بانکی برای پسنداز کننده ها و همینطور یک سلسله عوامل سیاسی، به خصوص شدت گرفتن کشمکش ها در رأس هرم مدیریت جمهوری اسلامی، رو آوردن به ارز به عنوان پناهگاهی برای روز مبادا طبعا بیشتر شده. در سطح بین المللی هم با بالا گرفتن دوباره تب پرونده هسته‌ای ایران، شدت گرفتن تضییقات مالی و بانکی بین المللی و همینطور چشمانداز احتمالی تحریم صادرات نفتی ایران، حرکت اوجگیرنده دلار در بازار ارز کشور هم طبعا تندتر شده.
این بار مینو کیانی، معاون ارزی بانک مرکزی که تازگی ها به این سمت معرفی شده، میگوید سیاست واقعی شدن قیمت ها در بازار سکه و ارز سیاستی مداوم و دامنه دار خواهد بود.
روندی که جناب آقای دکتر بهمنی دیروز در مصاحبهشون فرمودند، همونطور که ایشون فرمودند، به میزانی که نرخ رو به طوری در بازار تعیین بشه که حباب قیمتی شکسته بشه، منظور از این حباب قیمتی ریسک هایی هست که متوجه مردمه. بنابراین اون چه که بانک مرکزی دنبال میکنه کاهش ریسک دارایی های مردم هست. بنابراین در طول این دو روز به میزان 50 هزار تومان، بیش از 50 هزار تومان، و مطمئن باشید حداقل 80,000 تومان در برنامه کاری دو روزه بانک مرکزی هست و انشاءالله روند رو به طوری ادامه خواهیم داد که هیچ حبابی در قیمت نه تنها سکه، نه تنها ارز، و بلکه بقیه ابزارهای پولی نباشه.
مینو کیانی، معاون ارزی بانک مرکزی، که پایان نامه دکترای خود را با موضوع اثر نرخ رشد نقدینگی بر تعیین قیمت ارز در بازار دفاع کرده، بهتر از هر کسی می‌داند که یکی از و شاید مهمترین دلیل افزایش قیمت ارز در بازار آزاد، هجوم نقدینگی سرگردان به این بازار است. با این حساب، پرسش اصلی برای بازیگران بازار ارز این است که آیا معاون ارزی بانک مرکزی توان آن را دارد که بتواند سیاست‌های کلان پولی و بانکی ایران را که حتی بانک مرکزی در تغییر دادن آن ناتوان است تغییر دهد؟ سیاستی مانند افزایش نرخ سود بانکی که در 6 سال گذشته دست کم 2 رئیس کل بانک مرکزی بر سر اصرار به افزایش نرخ سود بانکی و مقاومت در برابر خواست محمود احمدی نژاد مبنی بر پایین ماندن نرخ سود بانک‌ها صندلی ریاست را وانهادند. ضمن آنکه نباید فراموش کرد که در داخل دولت کشمکش بر سر تعیین نرخ ارز سرگشتگی بزرگی برای راهبران اقتصادی ایران و به تبع آن فعالان بازار ارز ایجاد کرده است. این سرگشتگی به گونه ای است که فریدون خاوند، اقتصاددان مقیم پاریس، نسبت به سرنوشت و آینده بازار ارز ابراز تردید میکند.
مهمترین ابهام مربوط میشه به هدف گذاری دولت و بانک مرکزی در زمینه سیاست ارزی. سوال اینه که آیا دستگاه مدیریت اقتصادی ایران، البته به شرط اینکه چنین مدیریتی در حال حاضر وجود داشته باشه، میخواد نرخ ارز رو بالا ببره یا قصد تثبیت و حتی کاهش اون رو داره؟ سوال دیگه اینه که اگر بانک مرکزی اونگونه که ادعا میکنه واقعا خواستار تثبیت و حتی کاهش نرخ ارز هست، چرا از عهده این کار بر نمیاد؟ آیا با وجود تداوم رونق در بازار نفت بازم با مشکل کمبود ارز روبرو هست؟ آیا چشمانداز تحریم بانک مرکزی از طرف قدرت‌های غربی این نهاد رو وادار کرده از تزریق ارز کافی به بازار برای تثبیت قیمتش خودداری بکنه تا منابع موجودی ارزش رو از دست نده؟ به هر حال با وجود تمام این پرسش ها یک چیز مسلم به نظر میرسه و اون این که بازار ارز ایران وارد فصل تازه‌ای شده.
بر اساس گزارش رسانه‌های داخل ایران از اظهار نظرهای مسئولان مختلف اقتصادی و با کنار هم گذاشتن این جمله ها سرگشتگی درباره آینده بازار ارز دوچندان می‌شود. شمس‌الدین حسینی، وزیر اقتصاد و سخنگوی اقتصادی دولت، مسئول اجرای هدفمند کردن یارانه هاست و هر آنچه را که نرخ تورم را افزایش دهد نمی‌پسندد. وزیر صنعت، معدن و تجارت ترجیح می‌دهد نرخ ارز بالاتر باشد تا صادرکنندگان خوشحال باشند و واردات کم صرفه‌تر. بانک مرکزی به دنبال تقویت نرخ پول ملی است که سیاست اصلی و ذاتی این بانک است و این همه در بازار آزاد ارز در پیاده‌روهای چهارراه استانبول وضعیتی را رقم زده که برای بسیاری که به دنبال ثبات اقتصادی هستند غیر قابل تحمل است.
دوباره قیمت سکه 5 تومن بالا رفته. الان فکر کنم که وقتشه که بریم طلا بخریم.
من فکر میکنم سرمایه گذاری تو زمین بهتره، سودش بیشتره.
ای آقا، تو هم که هر وقت که با صحبت میکنیم از همین
با شنیدن تحلیل‌های کارشناسان تحولات اقتصادی ایران و جهان را بهتر درک کنید. هر چهارشنبه ساعت 7:30 دقیقه شب با مجله اقتصادی رادیو فردا.
اما بحرانی به مراتب بزرگتر از بحران بازار ارز و سکه ایران چند ماهی است که اقتصادهای عمده جهان را به خود مشغول کرده است. بحران بدهی‌ها در اروپا و آمریکا که گویی سر باز ایستادن ندارد. زیاد طول نکشید تا این پیشبینی ژان کلود تریشه، رئیس کل بانک مرکزی اروپا، محقق شود. ژان کلود تریشه چندی پیشتر درباره فراتر رفتن بحران بدهی‌های اروپایی از مرز این اتحادیه هشدار داده بود. The crisis is systemic
and must be tackled decisively. این بحران یک بحران سیستماتیک است و دولت‌ها باید قاطعانه با آن مواجه شوند. مقامات و مؤسسات اروپایی باید یک پارچه و به سرعت حرکت کنند. درنگ تنها وضعیت را پیچیده‌تر می‌کند.
حالا بحران سیستماتیک اروپا به دیگر نقاط جهان رسیده و ماه‌هاست نگرانی نسبت به آینده اقتصاد جهانی در بازارهای سهام جهان کاملا محسوس است. گزارش تازه سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه نیز به این نگرانی‌ها دامن می‌زند. تهیه کنندگان این گزارش در ارزیابی خود از میزان رشد اقتصادی جهان در سال آینده رویکردی ناامید کننده داشتند و پیشبینی نرخ رشد اقتصادی را به شدت کاهش دادند. در این گزارش تأکید شده که توان احیای اقتصادی جهان در حال از دست رفتن است و این موضوع حوزه یورو را در رکودی خفیف فرو برده است. بر پای این گزارش ایالات متحده نیز با سرنوشتی مشابه تهدید می شود. پیش از این سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه پیشبینی کرده بود که رشد اقتصادی جهان در سال 2012 میلادی به 4.6% برسد، اما این پیشبینی در گزارش تازه این سازمان به 3.4% کاهش یافته است. در این گزارش با تاکید دوباره بر حاکم شدن رکود بر اقتصاد اروپا پیشبینی شده که این وضعیت در سال آینده نیز ادامه یابد و رشدی ناچیز در حد 0.2% میهمان اقتصاد اروپا باشد. پیر کارلو پادوان اقتصاددان ارشد سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه که از تهیه کنندگان این گزارش هم هست درباره پیشبینی تازه این سازمان از آینده اقتصاد جهان چنین می‌گوید:
We live in very difficult times, I believe.
در دوران بسیار سخت و دشواری زندگی می‌کنیم. معتقدم که می‌توانیم از این لحظه به عنوان یک لحظه حیاتی یاد کنیم. وضعیت در منطقه یورو به سرعت در حال بدتر شدن است و بیماری در حال گسترش است. سیاست‌گذاری‌ها همچنان در پیچ و خم‌ها باقی مانده. نه فقط در منطقه یورو، در ایالات متحده هم وضعیت همین گونه است. بنابراین فکر می‌کنیم برای جلوگیری از بدتر شدن وضعیت اقدامی قاطع و سریع مورد نیاز است. تمایل داریم بشنویم همه چیز در اطرافمان تغییر خواهد کرد. این وضعیت می‌تواند بسیار بهتر باشد.
در گزارش سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه، رشد اقتصادی ایالات متحده برای سال 2012 میلادی با افزایشی اندک به 2% خواهد رسید. البته در این گزارش تأکید شده که این افزایش پیشبینی در نرخ رشد اقتصاد آمریکا امیدبخش نیست، چرا که افزایش 0.3 بسیار کمتر از انتظار هاست. به گفته پیر کارلو پادوان اقتصاددان ارشد سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه، بحران یورو می‌تواند برای اقتصاد آمریکا خطرساز باشد، خطرساز برای اقتصادی که خود تهدیدی برای اقتصاد جهانی است.
بحران یورو برای اقتصاد آمریکا یک تهدید محسوب می شود. البته اقتصاد آمریکا خودش یک منبع تهدید کننده برای این کشور است. این در واقع شکست سیاست‌گذاری است، مشابه همون چیزی که به نوعی در اروپا شاهد آن هستیم. بیش از یک سال و نیم است که متاسفانه می بینیم به سیاست‌گذاری در اروپا اهمیتی داده نمی شود. همین اتفاق در آمریکا هم در حال تکرار است.
در حالی که نگرانی از آینده سرایت بحران به دیگر مناطق جهان ادامه دارد، هرمان فان رامپوی رئیس شورای اروپایی همراه با خوز مانوئل بارسو رئیس کمیسیون اروپایی از روز دوشنبه در آن سوی اقیانوس میهمان باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده هستند تا با کمک آمریکایی‌ها راهی برای توقف گسترش بحران و پس از آن اگر بشود راهی برای رفع بحران بیابند. باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده پس از دیدار با مقام‌های بلندپایه اروپایی به آنها وعده داد که ایالات متحده اروپا را یاری خواهد کرد، اما بلافاصله تأکید کرد که این کمک کمک پولی نخواهد بود و کمکی معنوی است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا از اروپا خواسته است تا هرچه زودتر بحران بدهی‌های کشورهای حوزه یورو را رفع کنند، چرا که این بحران ممکن است به اقتصاد متزلزل آمریکا صدمه وارد آورد.
اگر اروپا در شرایط انقباضی است یا با مشکلاتی روبرو باشد، به معنای آن است که ما نیز اینجا در خانه برای داشتن شغل‌های مناسب با مشکلات زیادی روبرو هستیم.
اگرچه دیدار بلندپایگان اروپایی با مقام‌های آمریکایی برای ناظران اقتصادی چندان امیدوارکننده نیست، اما دست کم این دیدار از هماهنگی نسبی برای مقابله با بحرانی خبر می‌دهد که بعید است به این سادگی دست از سر اقتصاد جهان بردارد. چه خوزه مانوئل باروسو رئیس کمیسیون اروپا می‌گوید این چالش مشترک رهبران اقتصادی دنیاست.
چالش مشترک ما تحت کنترل در آوردن بحران بدهی ها و در این حال ایجاد فرصت های شغلی و کمک به رشد دوباره اقتصادی است. میدونیم که این وظیفه دشواری است. تلاش زیادی برای شناسایی عوامل این بحران در اروپا صورت دادیم و در حال حاضر تمرکز ما بر تقویت حکمرانی اقتصادی اتحادیه اروپا و کمک بیشتر به کشورهای اروپایی در اتخاذ سیاست‌های بودجه‌ای مشترک و مبارزه با عدم توازن هاست.
البته اوضاع اقتصادی دنیا در این نگران کننده بودن گاهی اوقات نشانه ها و بزنگاهایی دارد که می توان با آنها دل سپرد. مثلا همین جمعه‌ای که گذشت، یعنی 4 آذر ماه، در آمریکا جمعه سیاه بود. این جمعه بعد از جشن شکرگزاری برخلاف نامش برای فعالان اقتصادی و برای مشتریانی که شب را پشت درهای مغازه ها سر کرده بودند تا به خرید با تخفیف های حیرت انگیز برسند، جمعه رنگین بود. جمعه سیاه در آمریکا روزی است که فروشگاه ها به مناسبت فرارسیدن کریسمس و نزدیک شدن به سال نو میلادی اجناس خود را با تخفیف های ویژه و کلان عرضه می کنند. ارزانی کالاها در جمعه بازار امسال بیش از نیمی از جمعیت بیش از 307 میلیون نفری آمریکا را به فروشگاه ها کشاند. ارزیابی های اولیه نشان می دهند که بیش از 200 میلیون نفر به فروشگاه ها و مراکز خرید سر زدند. برخی خریداران ساعت ها پشت در فروشگاه ها خوابیدند تا نخستین نفری باشند که به کالای مورد نظرشان می رسند. یکی از این خریداران که شب را پشت در فروشگاهی گذرانده میگوید
20 ساعتی منتظر بودم اما میارزه. کاری که ندارم، خانواده‌ام هم درک میکنن. پس چرا برای خرید با بهترین قیمت نباید اینجا منتظر بمونم؟
و یکی دیگر از مشتریان جمعه سیاه امسال انتظار شبانه برای خرید را این چنین توصیف میکند.
به انتظارش میارزه. با خرید ارزون در واقع پسنداز میکنیم. اینجا هم میگیم و میخندیم.
این حراج عظیم برای اقتصادی که به دنبال محرکی برای تکان دادن خود میگردد گزینه مناسبی بوده. 70% فعالیت‌های اقتصادی آمریکا را خریدهای مصرف کنندگان این کشور تشکیل می‌دهند و 25-40% کل فروش سالانه در 2 ماه پایانی سال میلادی، یعنی نوامبر و دسامبر، صورت می‌گیرد. ماهایی که بیشترین تخفیف‌ها ارائه می‌شوند و بزرگترین حراج‌ها رقم می‌خورند. روز دوشنبه گذشته نیز در آمریکا سایبر دی و در بریتانیا مگا دی نام داشت که از شکل‌گیری بزرگترین روز خرید اینترنتی در این دو کشور خبر می‌داد. در دوشنبه بازار اینترنتی امسال میلیون‌ها نفر از خریداران اینترنتی در آمریکا و بریتانیا به صورت آنلاین محصولات مورد نظر خود را خریداری کردند. به گزارش خبرگزاری‌ها تقریباً هر ثانیه نزدیک به 1 میلیون دلار از سایت‌های تجاری فروشگاه‌ها خرید شده است. ارزیابی‌های اولیه نشان از آن دارد که در جمعه سیاه امسال رکورد خرید اینترنتی یا آنلاین از مرز 816 میلیون دلار گذشته است. به گفته مراکز آمارگیری این میزان به معنای افزایش 26% خریدهای اینترنتی در جمعه سیاه امسال در مقایسه با جمعه بازار سال گذشته است. تعداد خریدارانی که در جمعه سیاه امسال به فروشگاه‌های آمریکا هجوم بردند در مقایسه با خرید سال گذشته رشدی 7% داشته. البته فصل خریدهای کریسمس و سال نو مسیحی در آمریکا، بریتانیا و دیگر کشورهای اروپایی همچنان ادامه دارد و همچنان صاحبان صنایع و فروشگاه‌ها نسبت به استقبال خریداران از بازارها خوشبین هستند. ارزیابی‌های مرکز پژوهشی ویزا یوروپ نشان می‌دهد که در روز مگا دی مردم بریتانیا هر ثانیه بیش از 300 هزار پوند خرید اینترنتی کردند. در آمریکا نیز در دوشنبه بازار سال گذشته خرید اینترنتی مردم بالغ بر 1 میلیارد دلار بود که رکورد بالاترین خرید یک روزه اینترنتی در آمریکا به حساب می آید. رقمی که در سایبر دی امسال به احتمال زیاد شکسته شده است. فدراسیون خرده فروشی آمریکا میزان فروش در تعطیلات آخر هفته پس از روز شکرگزاری را 52 میلیارد و 400 میلیون دلار برآورد کرده که 16% نسبت به سال گذشته رشد نشان می‌دهد. در این میان بیشترین سود به جیب شرکت آمازون و شرکت اپل، سازنده گوشی‌های آیفون، رفته که سهم بزرگتری از خریدهای اینترنتی داشتند. فروشگاه‌های زنجیره‌ای والمارت نیز از این خریدهای اینترنتی بی‌نصیب نماندند. اما پرسش اصلی برای فعالان و تصمیمگیران اقتصادی در آمریکا و اروپا این است که آیا این خریدهای بی سابقه می توانند نشانه های خوبی برای اقتصادهای جهانی درگیر با بحران باشند؟ به پایان مجله اقتصادی رادیو فردا نزدیک می شویم. تا هفته دیگر و مجله اقتصادی تازه، روز و روزگارتان خوش.